معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037998207 و شماره شبایه IR320-21-60-1016-4-0526 در این پویش ملی مشارکت کنید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به ساعت 11 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزایی دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خداوند سبحان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، ما اومدیم. سلام و صد سلام دوباره به شما شنونده های درجه یک رادیو گفتگو. هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه، تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. ارادتمند شما عزیزان عرفان شهبازی، گوینده امروز برنامه، در کنار همکاران درجه یکم اومدیم قبراق و پرانگیزه تا با شما که انتخاب اولتون رادیو گفتگوه دیروز رو به روزی نو سنجاق کنیم و در واقع زندگی کنیم زندگی رو. راستش خیلی خوشحالیم که یک شنبه ها راست ساعت 11 مهمون شما میشیم تو خونه، ماشین، محل کار، مترو و هر جای دیگه. اینم بگم که میزبانیتون واقعا حرف نداره، با پیام هایی که به 30,035 میزنید در قالب نظر، پیشنهاد و انتقاد های سازنده، یا این که تلفن میزنید به شماره 27861035، گویای اینه که شما هم با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت هستید. اینم بگم شما عزیزان از طریق رابطتون یا سازمان صدا و سیما، یعنی 162 هم میتونید نظرات خودتون رو به ما برسونید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، از این طریق هم میتونید شنونده برنامه های ما باشید، اونم با کیفیت بالا. خلاصه این که سعی همه ما هشتگ گفتگویی ها رسیدن به آگاهی برای داشتن یک زندگی سالم، چه در زیست مجازیمون، چه در زیست حقیقیمون، اونم در شبکه‌های اجتماعی، دنیای فناوری، هوش مصنوعی. با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا رادیو گفتگوه.
نگیرو زندگی فرصت کمی نیست، قدر این فرصت رو بدونو، وقتی خوشبختیم غمی نیست. زندگی با عشق قشنگه، یه دریچه رو به فردا. زندگی رو ساده حس کن، زندگی رو ساده بشنو. چه زیباست لحظه همون قرد رویاست. نگاه کن نبز دنده ساعت رو، به خند و زمان و یه جوری نگه دار، نگه دار. ریتم زندگی شادیه، هیجان و تا میتونی لذت ببر از این همه اتفاق. تو با یه حس خوب شروع کن، حقیقت همینه، دنیا با ما سازگاره. ریتم این زندگی شیرینه، چه زیباست لحظه همون قلب رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، به خند زمان و یه جوری نگه دار، نگه دار.
رویا فروشی در فضای مجازی. بله، همونطور که خدمت شما شنونده‌های عزیز هم عرض کردم، موضوع امروز برنامه‌مون رویا فروشی در فضای مجازی. خب در عصر امروز، عصر دیجیتال که رسانه‌های اجتماعی به منبعی برای ارتباط و الهام تبدیل شدن، بخش تاریک این پلتفرم‌ها به ویژه پلتفرمی مثل اینستاگرام یک واقعیت دلسرد کننده ای رو نشون میده. کلاهبردارانی که در واقع قصد دارن از ناآگاهی مردم سوء استفاده کنن و محصولات تقلبی و به ویژه بسته‌های گمراه کننده ای رو به فروش برسونن و در واقع وعده‌های خارق العاده ای رو به مردم میدن، اما در نهایت چیزی جز ناامیدی به ارمغان نمیاد. امروز قراره که در مورد این موضوع بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم، نظر کارشناس میهمانان عزیزمون رو جویا بشیم و همچنین پیامک‌های شما عزیزان رو برای دوستان بخونیم و پاسخ این عزیزان رو بشنویم. بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم، بریم سراغ موجی کارشناس توانمند برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی بزرگوار. خانم دکتر سلام و ارادت، وقت شما بخیر، به برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله، امروز با موضوع رویا فروشی در فضای مجازی با شما همراه هستیم و کارشناس مهمانان بزرگواری داریم که قراره در این زمینه ما رو همراهی کنن. عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناسان عزیزی که دعوت امروز ما رو پذیرفتن و در استدیوی برنامه هشتگ گفتگو در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر رؤوف پیشدار، دکترای علوم ارتباطات با گرایش استراتژیک و استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر.
همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر سارا مسعودی، دکترای مدیریت رسانه، مشاور ارتباطی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم دکتر، سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانانی که حاضر در استودیو هستن و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون.
خیلی متشکرم، خوش آمدین، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معزز گفتگو، اساتید و دوستان حاضر در استودیو. موضوع مورد بحث ما رویا فروشی در فضای مجازی.
بله.
من میتونم بگم که سه گروه هستن که در فضای مجازی رویا فروشی میکنن. ابتدا یک سلبریتی ها.
بله.
دوم
چهره های مشهور. بله.
بله، بلاگرها. و سوم کاربران عادی از گروه سنی نوجوان و جوان. مایلم روی این قسمت بیشتر تاکید کنیم با آمار و ارقام.
خیلی هم عالی. بله.
چهره های مشهور یا همون تو
بله. اگر اجازه بدید برمیگردیم اینها رو مفصلا با شما صحبت میکنیم که ما درآمد یک دقیقه خانم دکتر رو هم داشته باشیم که بتونیم به بحث به طور مستقیم ورود کنیم.
بله،
خیلی متشکرم.
ببینید، اول از همه ما بیایم برای شنوندگانمون توضیح بدیم که رویا فروشی چی هستش. رویا فروشی در واقع ارائه وعده و تصورات نادرست و اغراق شده از محصولات، خدمات و تجربیاته که این هم در قالب تبلیغات می گنجه و اصلا یکی از تکنیک های تبلیغات در واقع اغراقه برای نشون دادن اینکه یک محصول محصول خوبی هست. و دیگری در ارتباط با همونطور که جناب آقای دکتر گفتن، بلاگرها، اینفلوئنسرها و کاربران عادی هست که در این فضا زیست دارن و ما میگیم زیست دوم و یک زندگی دومی رو در واقع تجربه میکنن. انشالله در ادامه در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، اساسا به چه چیزی اصلا رویا فروشی گفته میشه؟
تصورهای غلط، تصورهای نادرست یا برداشتهای ناسواب از یک بسته ارتباطی که حالا میتونه یک تیزر تبلیغاتی باشه یا یک حتی خبر یا یک محتوای
میشه گفت غیر واقعی یا اغراق شده رو در واقع میخوان.
بله.
خیلی متشکرم خانم دکتر. شما هم لطف کنید که تعریف خودتون از رویا فروشی رو بگین که اصلا به چه چیزی رویا فروشی گفته میشه که چرا ما اصلا این رو یک امر ناپسند میدونیم.
درست. ببینید، من توی توضیح اولیم تو یک دقیقه به صورت کلی اشاره کردم، ولی برای این که در واقع موضوع رو بتونیم شرح بدیم میتونیم این مدلی در واقع در ارتباط با رویا فروشی صحبت کنیم. پکیج ها و افراد اینستاگرامی که این روزها برای ما محتوای تولید میکنن که موفقیت یک شبه هست، زندگی های اغراق شده و زندگی هایی که قاعدتا یک قاب ترتمیزی داره که درش هیچ اتفاقی نمیفته. ما حتی اگر بیایم تقسیم بندی بکنیم در واقع فضای اینفلوئنسر و بلاگری رو، میتونیم بگیم در همه فضا، یعنی از لوازم آرایشی گرفته تا فضای سرگرمی یا فضای تکنولوژی و حتی فضایی که مرتبط با گردشگری هست، ما این فضای رویا فروشی رو داریم. مثالش حالا تو حوزه گردشگری که من خودم در واقع خیلی دوستش دارم و پیگیرش هستم، این هستش که شما خیلی وقتا تصاویری رو میبینید که انگار اون فرده در واقع همیشه یه پولی رو داره، اون پوله رو میتونه به راحتی خرج بکنه، این غذا رو بگیره، بره تو فلان هتل اقامت بکنه، در حالی که ما نمیدانیم که پشت این داستان چه اتفاقاتی رقم خورده، چقدر اون در واقع اون کاربر چقدر پولش رو سیف کرده تا به این داستان برسه. همه این اتفاقات منجر به چه چیزی شده؟ منجر به احساس نارضایتی، استراب، افسردگی و عدم ناکافی بودن.
درسته.
به خصوص در حوزه سبک زندگی و جامعه ای که ما الان درش زندگی می کنیم و این یعنی آژیر خطر برای فضای اجتماعی که در زندگی می کنیم و خانواده، علل خصوص خانواده ها.
بله، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، اگر خیلی بخوایم عامیانه بگیم راجع به این موضوع، میگیم که این افراد غالبا کسانی هستند که ما رو در واقع لب چشمه میبرن اما تشنه برمیگردونن، با ساده سازی های بیش از حد موفقیت، یعنی مسیرهای موفقیت رو خیلی دم دستی و آسان نشون میدن، مثبت گرایی های سمی که در این فضا داره اتفاق میفته که بیش از آن که در واقع ما رو به واقعیت های زندگی بخواد سوق بده، داره به راه حل هایی که غیر واقعی هستن و البته تصورات منفی که از اطرافیان ما، کسانی که دارن کار مثبت انجام میدن، در ذهن ما ایجاد میکنن که حالا مثلا پس چرا مثلا همسر من این سطح از درآمد رو نداره، چرا این توقعی که من دارم برای من اتفاق نمیفته. خب شما بفرمایید این سه دسته ای که نام بردید هر کدام چگونه در این فرایند اثرگذار و اثرپذیر هستند؟
عرض کردم گروه اول چهره‌های مشهور از طریق نمایش زندگی و آثار خودشون در سکوهایی که بیشتر مبتنی بر فیلم و عکس و اینها هست. اینها برای کسایی که اونها رو دنبال میکنن رویاهایی رو خلق میکنن و قبطه اونا رو به زندگی خودشون برمی انگیزن.
درسته.
و موجب میشن که در کسایی که اونها رو دنبال میکنن خیال پردازی شکل بگیره. در نزد بلاگرها اینها سعی میکنن که آرزوهای محقق نشده زندگی حقیقی خودشون رو با حضور در سکوهایی که عرض کردم و ساخت پست‌های نمایشی غیر حرفه‌ای به تحقق نزدیک کنن. کسب درآمد یکی از آرزوهای اینهاست. بیشتر هدفشون هدف‌های تجاری هست.
در پس برای خودشون دیگه، نه برای مخاطبی که دارن بحث موفقیت رو، کسب درآمد رو براشون مطرح می‌کنه.
حالا در پس این درآمد که اینها دنبالش هستن چه اتفاقایی می‌افته؟ سکا خانم دکتر اشاره کردن و احتمالاً در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. موضوع بعد بحث نوجوانان و جوانان عادی است که کاربر معمولی در فضای مجازی هستند. اینها با مشاهده زرق و برق زندگی چهره‌های مشهور و جذابیت پست‌های بلاگرها در انتخاب آرمان منطقی برای زندگی خودشون دچار تردید میشن و به جای هدف گذاری در زندگی در رویاهاشون غوطه ور میشن.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خانم دکتر، هفته گذشته کلیپی منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی که آقایی که کار تعمیر اتومبیل انجام میدادند اعتراض داشتن به این رویا فروشی که داره در این فضا صورت میگیره و گفتن این کسب درآمدی که شما دارید این گونه خیلی شیرین ازش صحبت میکنید، با ارائه یک سری آمار و ارقام گفتن اصلا امکان پذیر نیست و شما دارید در واقع همسران ما رو نسبت به کاری که ما انجام میدیم بدبین میکنید، متوقع میکنید و میگید که مثلا چرا همسر من نمیتونه چنین درآمدی داشته باشه، در حالی که ما صبح تا شب داریم فعالیت میکنیم و داریم درآمد طبیعی هم در این فضا به دست میاریم. خب در این زمینه که در واقع دارن شغل ها رو سهل و بدور از واقعیت معرفی میکنن، چه صحبتی دارید؟
ببینید، ما در واقع برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم این فضای واقعی که وجود داره دو راهکار داریم. یک راهکار سواد رسانه‌ای هست که همیشه و همیشه ازش صحبت شده، یعنی اینکه شما بله. وقتی قاعدتاً تفکر انتقادی داشته باشید، میدونید در فضای واقعی ایران واقعا باید جون بکنی که پول در بیاری، خیلی واضح و شفاف و اون چیزی که بین هممون مرسومه، این باید از صبح تا شب بتونی کار بکنی تا بتونی زندگی نرمالی باشی.
همه جا همینطوره. به هر حال برای کسب درآمد باید تلاش
کرد. باید تلاش
کرد. کسی نمیدن.
و این حالا من همینجا یه نکته رو باز کنم. تو همین حوزه من حتی یک شاخه دیگر رو هم باز میکنم، چون شما اشاره کردید. خب پس ما میگیم تفکر سوادرسانه، یکی بس تولید محتوا. ما واقعا تو این زمینه ضعف داریم. یعنی چی؟ یعنی ما هم کاری نکردیم. طرف مقابل ما اون فلوئنسر بلاگر گفته که آقا به راحتی میتونی کسب درآمد بکنی، یا روشایی که الان جدیدا مرسوم شده که یکی از مرسوم ترینش اینه که شما یه شوهر داشته باشی، دست شوهرتو بگیر پست بذار و واقعا مخاطب جذب میکنی با این فضا. ولی ما نیومدیم بگیم که آقا توی دنیا اصلا تو همین فضای ایران برای اینکه کارخانه یکی از کارخونه ها بود، من داستان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نامینو بود، یکی از این کارخونه ها رو میخوندم کارآفریناش، میگفتش که من برای اینکه بتونم محصولم رو بفروشم مغازه به مغازه میرفتم و بازاریابی میکردم، یک جایی ناامید شدم. اینها داستان‌های واقعی افراد موفقی هست که بارها و بارها شکست می‌خورن و بارها و بارها باید تلاش بکنن که در واقع دوباره بلند بشن برای اینکه حرکت کنن. چه اون کسی که در واقع کارخونه تیوتار رو در واقع تأسیس کرده،
درسته.
چه آدم‌های از جنس آقای ماسک و همه و همه. ولی ما این داستان‌ها رو کم گفتیم،
بله.
و کم بازگو کردیم. اگر خواستیم رویدادی رو در واقع تعریف کنیم، رویدادهای ما با این عنوان گنده بوده که رویداد افراد کارآفرینان موفق. چرا ما رویدادی رو نداریم که اتفاقا رویداد کارآفرینان شکست خورده باشه
یا تجربه نگاری این افراد موفق رو داشته باشیم؟ که البته در تلویزیون الان برنامه‌های با این در واقع رویدادها با این رویکرد داره برگزار میشه،
ولی مخاطب هستن، بله. خیلی وقتا نیست و کم هست. و ببینید ما الان مخاطب اصلیمون، یعنی دهه 80 ما، دهه 70 ما و حالا کم کم دهه 90 ما در فضای سوشال داره تنفس میکنه و تو اون فضاست که داره پیج ها رو میبینه و تو اون فضاست که داره افراد رو در واقع پیگیری میکنه.
بله، پس اینم شبکه‌های اجتماعی حالا به ما تذکر
بله ببخشید
بله شبکه‌های اجتماعی افراد.
و بعد نکته بعدی اینکه ما میگیم که سواد رسانه‌ای، تولید محتوا، بحث قانون‌گذاری، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها اگر درست رخ بده، سکوها، من چیزی کنم
با ترجمه
یه درخواستی هم داشته باشیم از جناب دکتر.
من اعتماد چیزی بگم، ما در دهکده جهانی زندگی میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، حالا آینده که پیش میره کم کم تمام واژگان و تو تکنولوژی
زبان فارسی هم اهمیت داره.
بله بله،
ممنونم از شما،
خواهش میکنم.
خانم مسعودی بزرگوار، امروز روز جهانی علم هم هست، میدونیم که قطعا هرچی ما در این زمینه، در زمینه علم و به ویژه حالا علومی که مرتبط با حوزه رسانه هستن، سواد رسانه‌ای بخوایم پیش رو باشیم، زندگی راحت تری رو خواهیم داشت. همچنان با ما همراه باشید با موضوع رویا فروشی در فضای مجازی. با شما عزیزان هستیم، اینجا رادیو گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو.
هشتگ کلیک.
عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. با بخش دیگری از تازه های اخبار اطلاعات فناوری در خدمت شما بزرگواران هستم. فاطمه حسن‌پور هستم. عرض ادب و احترام خدمت کارشناس مجری عزیزمون، همکاران خوبم در رادیو گفتگو و میهمانان گرانقدری که ما رو در این برنامه همراهی میکنن. خانم وصالی عزیز، اولین موردی که میخوام برای اخبار امروز ازش استفاده بله. بکنم، اطلاع رسانی در خصوص تعداد کاربران در ایران هست. در ایران عزیزمون 73 میلیون کاربر اینترنتی وجود داره که البته این تعداد نسبت به سال گذشته در تازه ترین آماری که من دیدم تغییر 7% داشته، یعنی 7% افزایش داشتیم و 48 میلیون کاربر فعال ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن که در مقایسه با سال قبل افزایش چندانی نداشتیم. از نظرات کارشناسی که در خصوص استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی و در واقع باید بگیم استفاده بیش از حدی از شبکه‌های اجتماعی رو داشتن، خب نتیجه تحقیقاتشون نشون داده که از کم توجهی تا بیش فعالی رو در امتداد استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی گزارش کردن. حضور در صفحات مجازی، دریافت تاییدها یا همون لایک‌های دریافتی باعث شده که در مناطق مسیر پاداش مغز در واقع فعل و انفعالاتی رخ بده و باعث شرطی شدن فرد در این فضا بشه و باعث میشه که البته زمان کار یا فرصت‌های یادگیری این افراد هم کاهش پیدا بکنه. یکی دیگه از مواردی که دیدم در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی و بسیار کاربردی و بروز هست، در واقع تنظیمات سایه است که اتفاق میفته. البته جا داره که از نظر کارشناسان زبدمون بیشتر در این خصوص اطلاع بگیریم، در واقع اطلاع دریافت بکنیم. خانم دکتر وصالی، گفته شده تنظیمات سایه یعنی انتشارات محتواهای خاص در فضای مجازی و به خصوص در فضای برخط. الان شاهد هستیم که شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های اجتماعی سعی می‌کنن هر محتوایی که خودشون به سلیقه خودشون مورد نیازشون هست رو در شبکه‌های اجتماعی که در دسترسشون هست، در واقع با مدیریت غیر مستقیم و در سایه کاربران در واقع پربازدید بکنن. این یکی از مواردیه که ما شاهد بودیم. مثلا یوتیوب گفته بود که ویدیو های نفرت پراکنانه رو در واقع مسدود میکنه، اما هدف اصلیش در واقع رفتن به سمتی بود که برخی از ویدیوهایی که حالا شاید در ارتباط با مقاومت پربازدید میشد رو کنترل و در واقع کاهش بده، در
یا ضریب دادن به اخباری که مد نظر خودش هست. در واقع در
همینطوره. بله. مثلا مالک شبکه های اجتماعی ایکس گفته بود که برای حفظ آزادی بیان این شبکه های اجتماعی نظرات سیاسی رو سانسور نخواهند کرد، ولی ما شاهد بودیم که تصمیمات غیر متعارفی و غیر متعادلی در بحث مدیریت محتوا بر اساس وابستگی های شخصی اتخاذ می‌کردن. اینم یکی از مواردیه که باعث میشه که برخی از ها پربازدیدتر بشه. فقط آخرین خبری که میخوام خدمتون عرض بکنم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیشنویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی رو تدوین کرده، ارائه داده با هدف ساماندهی و نظاممندسازی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در راستای ارتقای اعتماد و اطمینان، رعایت ارزش‌های اسلامی و ایرانی و از همه مهمتر حفظ حقوق مصرف کنندگان و مردم، که اینو به زودی قراره در کمیسیون ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور بررسی و نهاییش بکنه.
خیلی هم موضوع مهمی هست با توجه به اینکه امروز جوانهای ما خیلی علاقه‌مندن به اینکه کسب و کارهای مجازی خودشون رو داشته باشن. بحث امنیت تجاری در این فضا از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. ممنونم از این دوستانی که تصمیم گرفتن در این زمینه گام‌های مثبت بردارن. خیلی متشکرم از شما خانم حسن‌پور عزیز با اخبار فناوری امروز.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگوی ها
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
درود بر شما شنوندگان عزیز. به ساعت 11:27 رسیدیم و شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید که با موضوع رویافروشی در فضای مجازی امروز در خدمتتونیم. اما اجازه بدید یه سری بزنیم به سامان پیامکی 30,035 و ببینیم که مخاطبین عزیزمون چه سوالهایی رو مطرح کردن از کارشناس میهمانان بزرگوارمون. پیامکی برای ما اومده از سرکار خانم اسدی از کرمان که گفتن به نظرم این کلاهبرداران امیدها و رویاهای ما رو در فضای مجازی شکار میکنن و زندگی پرزرق و برق دروغین خودشون رو به ما نشون میدن و یکی از اصلی ترین دلایل به نظرم اینه که ما سواد رسانه‌ای کمی داریم و نمیتونیم واقعیت رو از دروغ و سراب تشخیص بدیم. اساتید محترم جناب آقای دکتر پیشدار و جناب سرکار خانم سارا مسعودی بزرگوار پاسخشون رو بدن. فقط ما پیامک‌ها رو که میخونیم از هر دو بزرگوار میخوایم که نظرشون رو بدن، فقط خیلی کوتاه و مختصر، چون دیگه چیز به پایان برنامه هم نمونده بودن. فکر کنم ما یک ربع زمان داریم تا پایان برنامه. جناب پیشدار صحبت شما رو بشنویم.
همینطوره. به نظر من تو بحث سواد رسانه‌ای ما خیلی عقب هستیم. شاید این یه عادت شده که ما همیشه اتفاقات رخ میده، حتی زمانی ازش میگذره، بعد تو فکر چاره این هستیم که بگیم که حالا چی بوده و چی هست و چی خواهد شد.
درسته.
بحث سواد رسانه‌ای رو من مایلم یک پیشوند نهضت براش قائل بشم و بگم که به یک چنین حرکتی ما نیاز داریم واقعا تو کشور، تو همه زمینه‌ها. اینطور نباشه که یک کسی میاد رویاهایی رو میفروشه، چیزهایی رو میگه که به هیچ شکل واقعیت نداره و نه فقط یک فرد یا چند فرد رو متأثر میکنه کارش، بلکه خیلی فراتر از اون میاد ارزش‌های موجود در جامعه رو به چالش میگیره.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خانم مسعودی به صورت خیلی کوتاه پاسخ شما رو بشنویم، نظرتون رو بدونیم.
ببینید، نکته‌ای که من حالا تو برخی برنامه‌های دیگه هم اشاره کردم این که ما تو حوزه سواد رسانه‌ای چالشی که داریم این هستش که خیلی به صورت تئوری‌وار داریم عمل می‌کنیم. یعنی من همیشه این رو گفتم که ما تا به آدم‌ها، به افراد، به کاربران یاد ندهیم که مثال می‌زنم چجوری ویدئو ساخته میشه، چجوری در واقع طراحی گرافیک صورت می‌گیره، چجوری میشه